بسم الله الرحمن الرحیم. بلا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد وعلى اهل بیته الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و استهدیك لما باعد منها و اخر عنها. اللهم صل على محمد و آله. و اجرنی منها به فضل رحمتک و اغلنی عفراتی به حسن اقالتک. توفیقیست به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این فرصت و ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام، میهمان خانه بی بدیل سخنان وجود مبارک سید و ساجدین و زین العابدین علی ابن الحسین در صحیفه مبارکه سجادیه بودیم و شرح دعای 32 رو در طی 9 گفتگوی گذشته خدمت دوستان عزیز بازگو و الان هم در این 10 بحث و در شب ختم محفل انتهای این دعا مبارکه و دعای شریف رو خدمت دوستان تقدیم می‌داریم انشاءالله. دعایی که همان گونه که عزیزانی که از ابتدا پیگیری می‌فرمودید، زمان، محتوا، موقعیت، همه چیز رو امام در این دعا لحاظ کردند و آنگاه لب گشودند و محتوای بسیار عمیق و جامعی رو در قالب دعا فرو ریختند، قالبی که اون شور و عواطف و هیجان رو می جنباند و محتوای این که اندیشه و عقل رو به کار می بندد و به کار می گیرد. هر دو رو وجود و بارک امام با هم گرد آوردند. در قسمت پیشین و بخش گذشته دیگه اون اوج کار حضرت بعد از اشارات به رحمت الهی سخن از قهر و عقوبت خداوند فرمودند. خواندیم و جلوه های دوزخ رو، نه مجاز، نه قلوب، نه کنایه، نه استعاره، صراحتن وجود و مبارک امام بازگو فرمودند و اون شلاق جدیت کلام رو بر گرده معنا کوبید وجود و مبارک امام و اون محتوا و قلزتی که در قهر خداوند وجود دارد به رخ کشید. تکرار نمی کنم روز رو خواندیم و در نهایت همان بود که وقنا ربنا عذاب النار، تا به دانجا رسید که بعد از این که تمام این سختی ها رو وجود و مبارک امام فرمودند، تمام اون شدت هایی که آخرین قسمت کلام امام این بود که من اقارب هل فاقره فاقرت افواه ها و حیات از صادقت و انیابه ها و شراب هلذی و قطع و امعاء و افعدت سکانه ها، اون افعی ها، مار ها، اقرب ها، شراب های تک تک کننده و پاره کننده جان به جسم، اشاره کردیم خدمت دوستان عزیز که اون چرا که وجود امام میگوین همان است که الیوم تجزا کل نفسین به ما کسبت. جهان آخرت عزیزان نیست، دوزخ یا بهشت، مگر انعکاس و بازتاب و بازگشت چهره آن سوی اعمال انسان ها به سوی خودشون. بهشت تولید انسان هاست با فضل خداوند و دوزخ تولید انسان هاست با قهر الهی، و در حقیقت پدید آورنده این دو خود انسان ها به سبب اعمالشان خواهند بود. و اگر سخن از آن بود که اما وحشا رو تکه تکه می کند، همان است که گفتیم انما یأکلون فی بطونهم نارا، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا، این همان چهره خوردن مال یتیم است، این همان خوردن پلشتی های ربا و حرام ها و لجن هایی است که انسان ها در دنیا می خورند. چهره اون آن است که تکه تکه می کند فردا اما او احشا انسان ها را. اگر احیانا اون گزندگان و اگر اون سموم قاتلی است که حضرت مطرح فرمودن، همین گزندگی هایی است که امروز از انسان ها سر می زند، به زبانشون، به قلمشون، به بیانشون، به مادشون، و چهره واقعی آن روز همان است که مشاهده می کن. اگر زنجیر هاست، اگر نکال است، اگر بند هاست که خواندیم، تمام آن بند هایی است که امروز آدمیان به دست و پای خیش و دیگران می بندند و می تنند، و چهره واقعی آن همان خواهد شد که فردای قیامت با آن رو در رو خواهند بود. به اینجا که میرسد وجود آن بارا که امام میفهمند و از تهدید لما با عدم منها، خدایا من مجدانه مصررانه از تو طلب راه میکنم و هدایت میکنم به آنچه که با عدم منها، که از همه این قهر و این دوزخی که گفتم با عدم منها، با آن من از این دوزخ و قهر مبعد، بعید و دور و فاصله بگیرم. خدایا من میدانم که حاجت به این است که کاری بکنم امروز که بتوانم خودم رو دور کنم از این قهر و عقوبت، و ای که دستت میرسد کاری بکن، الان باید چنین کاری رو بکنم، و این نمیشه مگر به راهنمایی تو و با آنچه تو نشان میدهی و تعلیم میدهی به من. و از تهدید، از تو طلب هدایت و راه میکنم تا آنکه من دور گردم و فاصله بگیرم با قهر تو و دوزخ. بسیار جمله آموزنده و تعلیمی است. چگونه باید هدایت گرفت از خداوند؟ من از همین جمله امام میخوام استفاده کنم، از همین کلمه لما از تو طلب میکنم راهی را به سویی که با عدم انها دور کند آن راه و اون مسیر مرا از دوزخ. از کلمه بعد، سوره مبارکه انبیا بعد از این که اشاره می کند به زفیر جهنم، به اون گداختگی ها و شدت ها، اونگاه می فرماید ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك انها مبعدون باعد اولئك انها مبعدون، آنها که سابقه، ان الذين سبقت لهم من الحسنى، آنها که حسنا و پاداش و جزاء نیک الهی در حق ایشان به سبقت و سابقه امضا شده است، اولئک انها مبعدون، اینها به تمام معنا دورند از این قهر الهی و از این دوزخ، به حدی دورند که لا یسمعون حسیسا. کلمه حسیس صدای خشخاش خش ساده گیاهان رو بگید، پا روی برگ قرار میگیرد، تکانی میخورد. لا یسمعون حسیسا، هرگز هیچ صدایی از جهنم و هیچ نزدیکی به جهنم ندارند و نمیشنوند. لا یسمعون حسیسا با هم فی مشتهد انفس و هم خالدون، عکس اون در هر آن چرا که آرزو و تمنای اون دارند جاودان و باقی میمانند. ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک انها مبعدون، اون هم لا یسمعون حسیسا. بسیار زیبا. خب پس راه دوری و بعد از تهدید اون هدایتی که میجویند امام این است که انسان از کسانی باشد که اولئک انها مبعدون، کسانی که سبقت لهم من الحسنى، از سوی خدا سابقه حسنا برای اینها ثبت میشه و امضا میشه به تعبیر ما. خب چطور میشه که خدا من حسنا به کسی بدهد بعد این دور باشه؟ باز از خود قرآن کمک بگیریم. للذین احسنوا الحسنى، کار دو سویه است عزیزان. اینو بارها گفتیم، ببین فقط یه جمله عرض میکنم. فلیستجیبوا لی، اون جمله زیبا و دعا و آیه شریفه عجیبی که هفت بار خداوند در قرآن میگه من من من، نزدیک نزدیک نزدیک. ما نمیگوید، نحنو نمیگوید، انا نحنو نزل نزدیک نمیگوید، تنتنه و اون شکوه مندی کلام رو به کناری میگذارد خدا. نزدیک، صمیمانه، دوستانه. اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب و دعوت الدائه اذا دعانه فلیستجیبولی ولیؤمنوبی لعلهم یرشدون. هفت مرتبه میگه وقتی که بندگان من از من سوال میکنم من کجایم، بگو من نزدیکم، آنچنان میگوید که انسان رو به هیجان در میاره خداوند سبحان که چقدر نزدیک، چقدر یار نزدیکتر از من به من است. چه زیبا سخن میگوید. بعد اینجا فرمود فلیستجیبولی، به این بندگان من بگو من را استجابت کنند، استجابت من بکنند. بعد اونجا به شما میگوید که ادعونی استجب لکم، بخوانید من استجابت شما میکنم. گاهی ما خدا را استجابت میکنیم، گاه خدا استجابت میکند. این دو با هم پیوند دارد. اگر ما استجابت خدا نکنیم چطور توقع استجابت از خداوند داریم؟ عزیزان، مهربانی از دو سربی نمیشه. اگر کسی میخواهد بگوید خدا بشنود و همان کند، باید هنگامی که خدا میگوید بشنود و همان کند. اگر کسی سخن خدا یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کسانی که ایمان آوردید استجابت کنید خدا و رسول را هنگامی که اونها میخوانند شما را به چیزی که شما را زنده میکنند، استجابت کنید. استجابت یعنی پاسخ دادن، جواب دادن دیگه. وقتی ما جواب خدا را نمیدهیم چگونه توقع داریم که خداوند جواب ما را بدهد؟ به چه دلیل جواب بده خدا ما؟ اوفو به عهدی اوف به عهدکم، به عهدتون وفا کنید، منم به عهدم وفا میکنم. فذکرونی اذکرکم، به یاد من باشید، به یادتون هستم. یه رابطه دو سویه و دو طرفه است. اینو ما فراموش کردیم، بعد گمان میکنیم که دیگه این چنین است. خیر، یک کار دو سویه باید شکل بگیرد، والا نمیشه چنین چیزی. للذین احسنوا الحسنا، اونها که احسان میکنند خداوند حسنا در حق اونها امضا میکند، بعد میشن اولئک انها مبعدون. اگر کسی محسن باشد آسوده خاطر باشد که خداوند او را آنچنان به فرسنگ ها از قهر دور میکند که لا یسمعون حسیسا. کلید واژه رو قرآن با دو آیه کنار هم بگذارید دقیقا دستمون میده. پس اگر کسی به وادی احسان آمد و محسن بود، محسن با خدا، محسن با خلق، محسن با خیشتن، یعنی اهل احسان بود، یعنی حسنه رو مرتکب می شد، به حسن عمل می کرد، با تمام تعریفی که احسان در قرآن دارد و گفتیم در تفسیر، این انسان بسیار کامیاب و موفق و پیروز است و هیچ دغدغه‌ای ندارد برای اون چه که خواندیم و شنیدیم. و از تهدی کلمه با عدم انها، خدایا به من راه نشان بده، منو هدایت کن به آن چه که من رو دور می کند از این قهر و راهی که نشان میدهد و ده هدایت الهی، آمدن در وادی احسان و عمل کردن محسنانه است. سیئه رو به کنار گذاردن و رفتارهای زشت رو به کنار نهادن راهی است که فاصله رو کوتاه میکند تا رضوان و لطف خداوند و دور میکند از قهر الهی. و از تعدی کرده ما با عدم انها و اخر انها، و خدایا به من راهی بده، روشی بده که من را اخره، فعل اخره وقتی با ان، با حرف ان متعدی میشه به معنای تنهی، دوری و فاصله به شدت گرفته، به شدت من رو دور کند، میشه همون مبعدونی که در آیه اشاره کرد. خب این جمله رو امام میفرماید. حالا به دنبالش، برای پشتوانه سازی، برای اینکه این دعا رو به بال اجابت نزدیک کنند آنچرا که گفتند، باید مدد بگیرند از نامی که نام او گشاینده رحمت خداست. لذا می فهمند اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل. این نام است که دربهای رحمت خدا رو می گشاید. لذا به نام نامی نبی مکرم می گویند و پشتوانه سازی برای دعاشون می کنند و قسمت بعدی رو وجود و بارک امام ادامه می دن. و اجرنی منها به فضل رحمتک، و اجرنی منها به فضل رحمتک، خدا یا اجرنی، به من پناه بده به فضل رحمت خودت، منو در جوار خودت. اجرنی یعنی اعذنی، امنی، به من امنیت بده، به من پناه بده. من میدونم جدی است این قضیه. بگذارید این جمله رو عرض کنم عزیزان. ببینید ما گاهی بالاخره یه چیزهایی رو جدی نمیگیریم، یه چیزهایی شاید دیر باورمون بشه، یا یه مقداری خوشگمانی هایی گاه داریم. دو آیه رو عرض میکنم خدمت دوستان برای اینکه این و اجرنی امام رو جدی بگیریم، ببینیم چی دارد میگه این حجت الهی و این حجت بالغه خداوندی. خداوند از زبان عباد الرحمن و بندگان شایستش، اونهایی که تربیت رحمانی شدن، عباد الرحمن شدن، همونهایی که جمعشون علل عرضه، همونها، همونهایی که 12 ویژگیشون رو خداوند در زیبایی و شکوه کامل در آیات پایانی سوره مبارکه فرقان میگوید و از زیباترین آیات شریفه قرآن و تصویرگری چهره انسان کامیاب و موفق در قرآن همینجاست، آیات پایانی سوره مبارکه فرقان. والذین یقولون، این عباد الرحمن، تربیت شده های خدای رحمان، اینهایی که با رحمت خدا خوب آشنان. والذین یقولون رب نصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما. خدایا اصرف عنا، اصراف با صاد، اصراف، اصرف عنا، جاییست که چیزی صرفه و فنصرفته هو، جایی که چیزی آمده است داره میاد، بعد حالی داریم برمیگردانیم، اینجا اصرف گفته میشود. این عباد الرحمن میدونن، یعنی وقتی نگاه میکنن، اون ابتداهای دعا خواندیم خدمت دوستان، این بندگان شایسته خدا هنگامی که به خودشون نگاه میکنن، به موجودی خودشون، به توانمندی بشری خودشون، به ضعف‌های انسانی، به محدودیت‌های بشری، به آنچه نفس میکشد، به لغزش‌ها، به خطاها، به کوتاهی‌ها، به کسالت‌ها، به تنبلی‌ها، به کمتوانی‌ها، در قبال این اقیانوس بیکران فرصت‌هایی که در اختیار انسان خداوند قرار داده است، بعد یه احساس میکنن که دیگه طبعا متاسفانه کوتاهی زیاد است و خیلی نیاز به حمایت دارن. اینجاست که احساس میکنن شاید در معرض قهر خدا باشند اصلا. لذا والذین یقولون، میگوین نه یک روز، نه دو روز، نه یک بار، یقولون فعل مضارع، آن به آن میگوین، ربنا، پروردگارا، اصرف عنا، دور کن از ما، برگردان از ما، داره میاد، تو برگردان، عذاب جهنم، ان عذابها کان غراما. اگر به خودی ما باشد، ما این ضعف رو در خودمون میبینیم. بذارید تکمیلش کنیم این رو به این آیه سوره مبارکه مریم، چون از آیات جنجالی است، خیلی از این در تفسیر گفتم خاطرشون هست. و منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا، هیچ کدام شما نیست. ببینید و ان منکم، سری عزیز من خواهر و برادر، و ان منکم یعنی 6 میلیارد انسان روی زمین امروز، تمام انسان ها، انبیا، اولیا، اوصیا، همه، و ان منکم الا واردها، الا اینکه وارد جهنم میشید، و ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا. این یه قاعده ایست و یه حکمی است که خدا الزاماً این کار رو انجام میده. کان علی ربک حتما مقضیا، تکان میده این، یعنی چه؟ و ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا. دو نظر در اینجا وجود دارد. یه نظری است که بنده عرض کردم در تفسیر، الان عرض میکنم خدمتون دوم، اما یه نظری است که دیگران گفتن اول میگم. خب اونا گفتن کلمه ورود اینجا احتمالاً به معنای همون ورود رو معنای اندرون رفتن معنا کردن. هیچ انسانی نیست که وارد جهنم میشه. بعد چطور؟ یعنی انبیا وارد جهنم میشن؟ بله، همه انسان ها به جهنم وارد میشن. دارم نقل قول میکنم ها، رأی خود من این نیست، اما دارم نقل قول بعضی از بزرگان رو میکنم. همه وارد جهنم میشن، مؤمن هم وارد جهنم میشه، متقی هم وارد جهنم میشه، وصی و نبی هم وارد جهنم میشن. اما اینها که وارد جهنم میشن، جهنم از چهره و جمال و وزانت و شخصیت اینها سر به زیر میکند و خاموش میشود. اینها یه بازدیدی به تعبیر ما از جهنم میکنند. حال و هوای جهنم رو میبینن، جهنمی هم رو میبینن، موجب انفعال جهنمی ها میشه. اونها وقتی میبینند اینها رو سر رو به زیر میفکنن از خجالت وقتی این چهره ها رو میبینند. و اینها هنگامی که باز میگردن به رحمت خداوند چه شعفی در جانشون میاد، یعنی خود این هم یه نوع پاداشه که اون صحنه رو میبینن بعد این صحنه رو میبینن و چه مشتاقی فزونتری به رحمت خداوند پیدا میکنن. این نکته ایست که گروهی گفتن. همین هم که باشه ببینید و این منکم الا وارده ها، اصلا هیمنه این حرف خیلی سنگینه. با اون که عرض میکنم خدمت دوستان نظر تفسیری ماست این بود که اینجا وروده نه دخول. اونی که به معنای اندرون رفتن است نفرمود و این منکم الا داخلها، و این منکم الا وارده. ورود به معنای کنار چیزی رفتن در مسیر شیب. وقتی کسی به کنار آب میره این میشه ورود. وارد یعنی کسی که میره کنار آب آب بیاره. فارسلوا واردهم فعدلا دلوه. در کجا میخونید؟ سوره یوسف. فرستادن اون کاروان واردشان را و او دلو را انداخت آب بکشد، ماه در اومد از چاه. به جایی که آب بیاد یوسف در اومد. وارد یعنی کسی که میرود کنار آب، اون گود کنار آب، آب رو بیرون بکشد. پس ورود به معنای کنار پستی و جای گود رفتن، به کرانه های چیزی پای گذاردن، نه اندرون شدن. و ان منکم الا وارده ها، بدون استثناء هیچ کدام از شما نیستید الا در سراشیبی جهنمید. همه از یک کنار. آقا اینی که امام سجاد به تعبیر ما تضرع میکند و اجرنی و اجرنی به فضلک، خدایا یا خیر المجیرین، الان میگیم به تمام وجود به پناه تو میام، ای مجیر من رو اجاره کن و در پناه خودت حفظ کن و نگاهدار. علت اینه. و منکم الا وار، همه انسان ها در معرض این سقوطن، شیب است در سراشیبی. اما ثم ننجی الذین اتقوا و نظر الظالمین فیها جسیا. بعد اونگاه به برکت تقوا، به برکت حسن نیت، اون عمل کرده دو سویه ای که عرض کردم، استجیبو استجیبو، به برکت اون حسن تقوایی که انسان ها نشان میدن، اون احسانی که انسان نشان میدن، خداوند نمیگذارد که اینها فروتر برند در این شیب، نگاهشون میدارد. ثم ننجی الذین اتقوا و نظر الظالمین فیها کسی یا، اما اونهایی که به احسان نه به ظلم ادامه دادن میرن تا قهرش، بعد دیگه وارد نیستن، داخل میشن، اندرون میلنن. پس یه معرکه ایست دلاخره، یه ابتلای این چنینی است که وجود و مبارک و حجت خدا این گونه مطرح میکند سخن رو. فرمود و اجرنی، خدایا سخت محتاج پناه تو هم، محتاج امنیت بخشی به تو هستم، به فضل رحمتک. اینم نمیشه مگر به فضل رحمتت. فضل فزونی و زیادی است، به فزونی و زیادی رحمتت، یعنی چیزی بیشتر از رحمت عامت، بلکه رحمت خاص، نه چیزی از جنس رحمت رحمانیه، بلکه چیزی از جنس رحمت رحیمیه. اون رحمت رحمانیه تو رو خدا تو دنیا تجربه کردیم، چشیدیم، کافر و مؤمن و فاسق و فاجر و دوست و دشمن، این طرف سپاه سید و شهدا است، اون طرف هم سپاه یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان است و عمر سعد است و اون جماعت ملعون، هر دو دارن این اکسیژن هوا رو تنفس میکنن به رحمت رحمانیه الهی. تا اون زمانی که آب بود هر دو مینوشن به رحمت رحمانیه الهی است. این رحمت خورشید داره بر سر همشون میتابد به رحمت رحمانیه الهی، که الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان الشمس و القمر و حسبان النجم و شجر و یسجدان. اینو رحمت رحمانیه است که مال همه است، به همه داده است خداوند. خدایا تو اون مراحل وجودم دیگه کار من با رحمت رحمانیه درست نمیشه، اونجا نیاز به رحمت ویژه دارم، اونجا دیگه باید از اون نوع خاصش منو مشمول لطف کنی، اون فضل رحمت میخواد، به فضل رحمتک. و اجرنی منها به فضل رحمتک و اغلنی، حالا اگر من بخوام تو منو در پناه خودت بدی و من رو به فضل رحمت خودت مشهون و قرین کنی، و اغلنی اثراتی به حسن اقالتک، این لازمشه. و اغلنی، واجه رو توضیح بدم خدمت دوستان، اقلنی اقاله، اقاله دو ریشه در این لغت احتمالش میده، با توضیح بیشتری بدم چون زیبایی داره این واژه و از لطیفترین واژه هاست. ببینید، بیع از عقود لازمه است. بیع و شرا یعنی معامله کردید، خرید فروش، بیع تو، اشتری تو، معامله انجام شد، سند زده شد، تموم، معامله گفتی تموم شد. وقتی که بیع انجام شد، به قول مردم وقتی دست دادند به این معامله، تمام اون محقق شد، اجزاء عقد دیگه این مثل کوه الونده نمیشه کارش کرد. از عقود لازمه، نه از عقود جائزه، راهی برای برگشت نداره مگر خیارات، یعنی با اون خیاراتی که لازم شده است. معیوب بود این جنسی که تحویل شما دادن، کل مال معیوبن لد معیبن رد الی صاحبه، بود برگردونید. شرط کردید اما خلاف شرط عمل شد تو این معامله، این خیار تخلف شرط است. جنس به شما نشون دادن، چیز دیگه بهتون دادن، این تخلف رویت است. توجه دارید؟ 14 خیار فقهی است. قبله خرید جنس رو رفتید بالاتر، دیدین 30% اینو داره ارزان‌تر میده، عین همون با همون مارج با همون تولید بدون اختلاف، اینجا خیار قبله. میتوانید بیاد گریبان طرف بگیرید، اعمال قانون کنید، حقم با شماست، فوراً هم باید عمل کنید. 14 راه داریم که این به هم بخورد. از طرف کی به هم بخورد؟ از طرف خریدار. اما بدون اینها الزامی نیست، فروشنده میتواند به هیچ وجه من الوجوه این معامله رو در هر صورتی پس نگیرد. فروختم آقا، تمام و سلام. اما اینجا یه توصیه در اسلام میشه، میگن آقا بله، این انسان مسلمان اومد این معامله رو انجام داد، هیچ دلیلی هم نداره که بخواد این معامله رو، اما فقط دلیلش مسئله خصوصی است. گاهی مزاح میکنیم به دوستان، بالاخره اومده خوش سلیقی کنه، نمیدونم یه چیزی اومده از پیش خود، حالا اشتباه کرده، نباید این کارو میکرده، غالبا اومده از پیش خودش این آقا یه چیزی رو خریده برده منزل، حالا حاج خانم دیدن، سرکار خانم دیدن، نگاه میکنن میگن که کاش فلان کس به بازار نمیرفت مثلا. بالاخره عرض به خدمتتون میگن نمیشه، نه همچین چیزی ما نمیخوایم فلان اینا، چیکار کنیم؟ خدایا ما با یک عرض به خدمتتون امید، یا رب میکن امید کسی را تو ناامید، بالاخره حالا به اینجا برخورد کردیم، حالا چاره ای نیست. میایم پیش این فروشنده میگیم ما شما، میگه نه خیر، شما به چه خیاری میخواید عقد کنید؟ قانونا من هم چه کاری نمیکنم، حقم با ایشان است. اینجا شرع مقدس اسلام حکمی رو مطرح میکند، من اقال مسلمن اقال الله اثرته یوم القیامه. اینجا قاعده ای داریم به نام اقاله، این همان است که جنس فروخته شده پس گرفته می شود، نه پس گرفته نمی شود. البته بدیهیست هر جنسی قابلیت پس گرفتن نداره، اونی که امکانش هست، اونی که امکانش هست. اسم این اقاله، این کار که من جنسی رو خریدم، حالا به هر دلیلی میپذیرد، فروشنده میپذیرد و این کالا رو از من میگیره و پول منو کامل برمیگردونه. روی این مسئله خیلی تاکید شده است، چون این آثار روانی عجیبی داره در جامعه. توصیه شده، الان حدیث رو خوندم، هر کسی که جنس فروخته شده یک کسی رو پس میدهد، به او قبول میکنه پس گرفتنش رو، پس میگیرد، خداوند گناهان او را فردای قیامت پس میگیرد. در این حد خداوند گناهان او را فردای قیامت پس میگیرد. این اینجا میگن اقاله، کلمه اقاله از ماده قول دو ریشه داره، قال یقول و قال یقیل. بذارید بگم که لذت این واژه هم در کام عزیزان باشد. قال یقول یعنی گفتن دیگه، اقاله اینجا اگه از این ماده باشه، همزه شمزه سلبه، یعنی ما آمدیم با هم گفتگو کردیم تموم شد. نمیگن تو بازار آقا ما صحبت کردیم با هم، ما صحبت کردیم. اقاله یعنی اون صحبتایی که کردیم که معامله شد، اون صحبت‌ها رو حالا چیکار می‌کنیم؟ برمیگردانیم، سلبش می‌کنیم، قبول می‌کنیم. این معنا. معنای دومش قال یقیلو، از آن ماده می‌آید که قال یقیلو به معنای آسودن، استراحت و قنودن و آرامش است. از اون ماده میاد که قیلوله، خواب قیلوله هم از این ماده میاد که موجب آرامش و راحتی می‌شود. اقاله یعنی کاری که انجام میشه بعد نتیجهش میشه آرامش و آسایش. ما گفتیم و اینم قبول کرد و پس داد جنس رو، نتیجه جو خانه آرام شد، ما آرامش پیدا کردیم و کارمون درست انجام شد. حالا خوب باجا رو دقت کردید، حالا بریم سراغ سخن امام. کلمه اثره با سه نقطه، اثره جمعش اثرات، دارید میرید پاتون یه مرتبه میپیچه میخورید زمین، میلغزه پاتون میخورید زمین، این میشه اثره، یعنی سر خوردن، زمین خوردن. منتها این کلمه اصطلاح هست، یکی از معانی گناه در متون دینی ما اینه، گناه یعنی زمین خوردن، یعنی لغزیدن، یعنی زمین خوردن، لذا به گناه اثره گفته میشه. اگر کسی درست راه بره که به زمین نمیخوره، بالاخره بعد راه رفتیم، کج راه رفتیم، حواسمون نبود، تأثیر نفس شدیم، بعد خوردیم زمین، این میشه اثره و گناه. حالا این دو کلمه رو که دقت فرمودید، وجود اون بارا که امام سجاد میفهمن و عقلنی اثراتی، خدا اگر من بخوام دور بشم از قهر تو و دوزخ و اگر بنا باشه به رحمت تو نزدیک بشم به فضل رحمت تو، لازمش اینه که من یه نگاهی میکنم تو زندگی، میبینم این لغزش ها و زمین خوردن های خودم رو، مگه اینها رو پس بگیری؟ اینا رو از پرونده من برداری خدایا، فعلا من وقتی نگاه میکنم با این اثراتی که میبینم مشکل میبینم برای خودم که مشمول رحمت تو باشم. و عقل می اثراتی، و این نمیشه مگر به حسن اقالتک، این اقاله نیک، به این سنت نیک رو خدایا در حق من عمل کنی و از من واپس بگیری و برداری از میان این اثرات من رو، در اون صورت من مزونها میشم که اولئک عنها مبعدون و اون دوری از قهر شامل حال من خواهد شد. ولا تخذلنی، خیلی نکته ظریف. خب حالا ما میخواییم و از تهدید، مثلا اون اول بحث امشب دقت کنید، و از تهدید خدای به من راهی بده که من از تمام این عقبه این که گفتم و تمام این قرزت و تمام این هر رو تمام این گداختگی که بالاخره این آتشی که افروختم خودم رو فاصله بدم، دور کنم، من رو راهنمایی کن. امام به دنبال ولا تخذلنی، تخذلنی خذله به معنای ترک و نصره، یعنی کسی را یاری نکردن، کمک نکردن، این که خذله، خذلان از همین ماده میاد، خذله ترک و نصره، مثل این که خدایا در اینجا اگر من بخواهم این راه رو بگیرم برم، این بدون نصرت و یاری تو ممکن نیست، من خودم که حول و قوه ندارم، من که نیروی از خودم ندارم، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، لذا آن با آن نیاز به نصرت تو دارم، نیاز به نیروی دارم که تو به من بدی که بر اساس اون تصمیم بگیرم، حرکت کنم، راه رو پیدا کنم، به پناه تو بیایم، دور بشم، محسن بشم، به حسنات عمل کنم که مستوجب این عنایت و لطفت بشم. این نمیشه مگر اینکه ولا تخذلنی، خدایا مرا رها مکن، منو بدون یار، بدون یاری مگذار، من حاجتمند لحظه به لحظه به یاری و نصرت تو دارم. باز اینجا هم پاسخ همان است که الان گفتیم، باز اینجا هم حکایت استجابت است. خود شما الان آیه رو میخونید، اگر بخواهد خدا شما را نصرت بدهد و رهاتون نکنه شما چیکار کنید؟ ان تنصر الله ینصر کن، اگر ما اقدامی در این جهت نکنیم از اون طرف نمی آید نصرت خداوند. ان تنصر الله ینصر کن، اگر ما رها کردیم، پشت کردیم، چطور توقع داریم که خدا ینصر کن باشد؟ نمیشه. اگر ما دست دوستی ندادیم، دست پیش نبردیم، چطور خداوند دست ما رو بفشارد؟ این نصرت مسبوق به نصرت است، یعنی باید یه حسن نیتی انجام بشه که از اون طرف بعد بله بله بارها گفتیم، بارها گفتیم، شما یه قدم بردارید، خداوند ده ها قدم برمیدارد، چون شأن او این است اصلا، فهم من کجا و عنایت خداوند کجا. بله شما یه قدم حسن نیت برمیدارید، الله اولا بالعبد من حسناته، خداوند به حسنات شما از شما نزدیکتر است، یعنی اون جرقه اولیه و انگیزه اولیه حرکت کردن به سوی خودش هم خودش تو قلبتون میزنه ها. خودش اینقدر جرقه روشن میکند، ما توجه نمیکنیم. اما اگر توجه کردید و حسن نیت نشان دادید، بعد مواجه میشید با حسن نیت الهی و خداوند دستگیری میکند. ایشه ان تنصر الله ینصرکم. بلا خیر فرمود ولا تخذلنی، خدایا من رها مکن، دوچار خذلان نکن. من صریح عرض میکنم عزیزان، واقعا به سینه، اینو در سلوک جمیل هم داریم، ببینین دو واژه رو کنار هم میگذارید خوب متوجه میشیم. میگید توفیق خذلان. توفیق یعنی چی؟ یعنی جفت و جور شدن اسباب. پریشب هم عرض کردم جفت و جور شدن اسباب برای تحقق یک امر خیر، این میشه توفیق. یعنی فضای مستعد و مساعد جان و دل و بیرون برای تحقق یک کار شایسته، این میشه توفیق. این دست کیه؟ یعنی واقعا دست ماست. ما میتونیم اسباب شکل گرفتن این انجمن رو فراهم کنیم؟ یعنی واقعا اینطوره؟ یعنی اگر همین امروز از صبح که بالاخره بند اومدم بیرون رفتم دنبال درسم تدریسم، کلاس بالاخره تا ظهر بودیم، غیره بقیه کارها، اگر واقعا یه خللی پیش می اومد، خیلی ساده، یه کار خیلی ساده پیش می اومد، چطور میتونستم من موفق بشم، موفق بشم و توفیق داشته باشم که بیام در محضر صحیفه مبارکه و در مواجهه با شما عزیزان و مؤمنین انجام وظیفه کنم؟ والله نمیتونستم، کار من نبود، مگر اینکه صدها اسباب رو خدا مهیا کرد که امشب این انجمن شکل بگیرد در شب شهادت وجود و مبارک سید الساجدین و زین العابدین، که یکیش هم دست من نبود. این توفیق خداوند اسباب رو جفت و جور میکند، فراهم میکند. بارها خلاف این رو هم دیدیم به هر دلیلی دیگه، نمیخوایم الان کار با چه کافی کنیم، تصمیمش رو گرفتیم به این کار خیر، اصلا شما بلند شدید دیگه، از این راحت تر دیگه، هیچ مشکلی هم نیست، بحث عقوبت اینا هم نیست، بالاخره بلند شده اومدید و درب خونه رو باز کردید، گفتید امشب شهادت میریم مثلا فلان جا، هم در رو باز کردید دیدی که از دوستان و عزیزان مقابل در ایستادند و سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید خواهش میکنم، برگشتید منزل، تا ساعت یک شب هم نشستیم و گفتیم و برخواستیم، تموم شد. هیچ برنامه‌ای هم نداشتید، پیش‌بینی هم نکرده بودید، اصلا قصدتون چیزی دیگه، اما نشد، مهیا نشد اسباب، مهیا نشد اسباب. یعنی برای هر خیلی که عزیزان میخواد محقق بشه مقدماتی لازمه، یه بخشش دست ماست، اما بخش‌های عمده اون دست ما نیست برای تحقق و جفت و جور شدن مقدمات، که اسم این توفیقه، چه در درون چه در برون این داره. روز اونهایی که موحدن تمام معنا رو از اون میدانن و میگوین که به ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب، به تمام معنا. خذلان نقطه مقابلش، بله، جایی که خداوند دست حمایت و عنایتش رو بر میداره، مداخله گری نمی کند، خودتون اسباب رو فراهم کنید. حالا به در میزنیم نمیشه، به دیوار میزنیم نمیشه، هر سو میریم میبینیم که از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود، هیچ کارش نمیشه کرد، این میشه خذلان. ولا تخذلنی، خدایا به عنایتت، به جلالتت، به رحمتت و بزرگیت منو خذلان نکن، منو بدون نصرت یاری نکن، جوری نشود که من بخوام حرکت کنم، بخوام مقدمات خیر رو فراهم کنم، نتونم برای من مهیا نشه و منو به خودم با بگذاری. ولا تخذلنی یا خیر المجیرین، یا خیر المجیرین. مجیر از همون اجاره، یعنی پناه دادن، امنیت بخشیدن. ای بهترین امان دهندگان و پناه دهندگان و حمایت کنندگان، بدیهی خدا خیر المجیرین است، چون پناه دادن، حمایت کردن دو چیز نیاز داره، یکی قوت و قدرت و امکانات میخواد، دوم لطف و رحمت و محبت میخواد. خیلی ها قدرت دارن، امکانات دارند، اما حاضر نیستن سر سوزن یه لبخند تو چهره ما بزنند، هیچ رحمتی تو قلبشون نیست برای به برادرشون، به خواهرشون، زار میزند کاری بهش ندارن، امکانات هم دارن. یه عده هم آقا تابه خواهید عشق میریزن در مشکلات ما و همدمی و همراهی با ما میکنن، اما چه کند بینوا ندارند، بیش دست خالیست، هیچ کمکی نمیتونه بکنه. اما خیر المجیرین اون ذاتی است که علی کل شیء قدیر، به کل شیء علیم و در این حال ارحم الراحمین، بیشترین محبت ها و عطوفت ها رو به بندگان خودش داره. گاهی من این مثال رو زدم، مثال شیرین نیست، ببینید میگم این لیوان آب رو ببینید شما، می نوشید تمام میشه، کامل نوش جان میکنید، بعد میذارید یک ساعتی میمونه. این مختصر ترشحاتی دیگه، این در و دیوار این بالاخره جمع شده است، برمیگرده تا این لیوان، اینو واژگون میکنید، یه نیم قطره ای میافتد، اینو میگن سبابت الماء، سبابت الاناء، اون یه ذره قطره. تمام رحمت، تمام عطوفت، تمام محبتی که در آفرینش بین انسان‌ها حاکم است، نسبت به عطوفت و رحمت خداوند به بندگانش که سبابت الاناء، به مقدار همین قطره است، به مقدار این قطره است. ما کجاییم در این بحر تفکر؟ تو کجایی؟ ما چه نگاهی داریم؟ و حضرت دوست چه نگاهی دارند؟ فرمود یا خیر المجیرین، اللهم انک تقل کریه، و در این حال خدایا میدانم، اللهم انک، خدایا به راستی تو تقل کریه، تقی و قایقی به معنای حفظ کردن، نگاه داشتن، خدایا لذا به سپر میگن وقایه که نگه میدارد، خدایا تو حفظ کردی و نگاه داشتی خیلی از کریه ها را از من. کلمه کریه از همون ماده کراهت و ناپسندی میاد، به معنای النازله، یعنی بلا و شدتی که فرود می آید بر انسان و بسیار کریه و ناپسند است. خدایا من اعتراف می کنم و می دانم و می پذیرم که بسیاری از زشتی ها و پلشتی ها و بدی ها رو تا آن با آن تو زندگی از من دور کردی و منو حفظ کردی از اونها. نمی دانیم عزیزان، خدا می داند، توجه نداریم. بذارید من به این شیوه بگم، دو یعنی هم کریه تکوینی و هم کریه تشریعی. خدایا چه سوء نیت هایی به من، به جان من، به مال من، به ناموس من بود تو این جامعه، من هیچ خبر ندارم، تو حفظ کردی و از من دور کردی بدون این که من مطلع بشم، از اول تا آخر عمرم بفهمم چه اتفاقی افتاد اصلا، مگر فردا روز قیامت که پرده ها برداشته شود بفهمم کجا کی با ما چه کردی و چه چیزی رو از ما دور کردی. خدایا جان ما، وجود ما، زندگی ما، ناموس ما، چه ابتلاعاتی رو دور، چه کریه هایی رو دور کردی. همانی که از زبان معصومین، زبان مقدسه محمد و آل محمد، به بیان دیگر هم میگوید و کم من مکروح دفعته. امیر المومنین تو لهجه البته توی کمیل میترمد، خدایا چه کراهت هایی رو از من دور کردی. گاه این زیباتر از این میخوام بگم، نه کریهه تکوینی بلکه کریهه تشریعی، یعنی خدایا خیلی نزدیک بود که من بیفتم تو دام یک کریهه و یک گناه و یک ابتلاء بسیار کریه، اما خدایا تو حفظ کردی و نگذاشتی اسبابش فراهم بشه. من اگر یه نیم ساعت زودتر می رسیدم تو این واقعه قرار می گرفتم، رفته بودم در قعر این گناه، اما یه جوری شد که نشد، تو منو حفظ کردی. گاهی می فهمیم، گاهی واقعا متوجه نیستیم. این نکته دوم کریهه تشریعیه. بسیار بسیار گناهانی که امکان انجامش برای من که نه، قطعا اگر به خودی من بود و حفظ و دفع خداوند نمی بود، وقایه خداوند نبود، رفته بودم من، آقا تموم بود، اما تو حفظم کردی، میپذیرم به تمام وجود منتت رو. تقل کریهته، و از اون طرف عکسش، و تو عتل حسنه، و خدایا چه حسناتی رو تو به من عطا کردی. ببینید این جمله زیبایی دقتش اینه که امام این رو با فعل مضارع میگن تقل کریهه، باز با فعل مضارع میگن تو اتل حسنه، و همین الان عرض کردم فعل مضارع دلالت بر چی داره؟ دوام داره، نه اینکه الانم داره اتفاق میفته، خدایا بعدم اتفاق میفتد. این من بعد هم تا پایان عمر تو نگه می‌داری از من و دور می‌کنی از من خیلی از کریهه ها را. و تو الان دیروز امروز فردا باز هم تو اتل عطیه، باز این حسنه و عطیه رو به من میدی، تو اتل حسنه. اینم توضیح بدم خدمت، به خدای تو بس ها چه بسیار به من تو اتل حسنه. حالا این هم حسنه تکوینیست و حسنه تشریعیست، یعنی خدا چه امتیازاتی چه فرص. من خیال کردم انما اوتیته علا علمن، قارون گفتن تو اینو گفت چی گفته اینا کی من داده، انما اوتیته علا علمن، من عرض استاد اول دانشکده اقتصادم اکونومی خوندم، من عرض اکونومی فلان چطور لذا اینا را از خودم دارم فلان. خسف نابهی و بدار الارض، ساکت باش. به زیرش کشید خداوند، ویران و نابود کرد و آیتی برای آیندگان. چی میگی تو، چه ادعایی داری؟ ما گمان کردیم خیلی از کارها و موقعیت‌ها، فرصت‌ها و حسنات و نکات شایسته تو زندگی، اینها توانمندی، قدرت، خوشفکری، خوش ذهنی است. نمی‌دانیم که اینجا دست دیگری است پشت صحنه و عنایت دیگری است. خدایا کاش من دست تو رو می‌دیدم، اما متأسفانه من دست خدا رو فقط جاهایی می‌بینم که دیگه اون نقاط جای بزنگاه‌های حاد زندگی است که میگم خدا اگر خدا اینجا ما رو حفظ نمی‌کرد پس چی می‌شدیم ما تو این دره؟ ببینید افتاد طوری، خدا حفظش کرد که طوری نشد تو این دره. با ما تو تمام دره‌های زندگی هستیم که دست خداست، اما فقط اون روز و اون ساعت رو می‌بینیم. تو اتل حسنه، حسنات طبیعی و حسنه تشریعی. به خدای تو خیلی از رفتار و حسنه که من انجام میدم تو برام مقدمات شو فراهم کردی. من یه قدی سریع‌تر بگم که با تموم کنیم. و تفعل ما تورید، به خدای تو آنچرا که بخواهی اراده توست انجام میده. و انت علا کل شیء قدیر، و تو خدایا بر هر امری قدیر و توانمندی. همین قسمت رو این گذشت تمام شد این دعا عزیزان. و این هم گفت امشب از دولت می دفع ملالی کردیم، این هم از او عمر دمی بود که حالی کردیم. گذشت این دم شب گذشت و امشب هم ده تموم شد، اما واقعا حالاتی بود این دعا عزیزان. من استدعا میکنم حداقل یه فقرات کمی شو، یه خط دو خط سه خط شو حفظ کنید، اینو تو دعای دستتون بگید تو نمازات، مثل همین قسمتش. و اجرنی منها به فضل رحمتک، و عقلنی افراتی به حسن اقالتک، و لا تخذلنی یا خیر المجیرین. اللهم انک تقل کریها و تعتل حسنه و تفعل ما تورید و انت علا کل شیء. همه این بخش ها دعای دست قنوت، اینها بهترین قنوت هاست. اینها به دنبال اون دوباره فرمود اللهم صل على محمد و آله، اللهم صل على محمد. اذا ذکر الابرار، خدایا درود و تحییتت رو بر پیامبر و خاندان او بفرست. آنگاه که یاد می شوند نیکان، اذا ذکر الابرار، هرگاه که یاد هر نیکی و شخصیت بر و باره می شود، خدایا درود و تحییتت رو اونجا بر پیامبر بفرست. بدیهیست چون بالاترین ابرار پیامبر و خاندان او، لذا بدیهیست. این یک جمله دیگه هم داریم خیلی زیباست، این تو مضمون حدیثه که عند ذکر، خیلی این دقت کنید عجیب، این عند ذکر صالحین تنزل الرحمه، عند ذکر صالحین تنزل الرحمه، یعنی وقتی نام بزرگان صلحا و بندگان خوب خدا نامشون اسمشون برده میشه، خدا برکات خودش رو نازل میکنه. عند ذکر صالحین تنزل الرحمه، خیلی حرفه. لذا به همین خاطر شما میگید مثلا این حدیث معروف که خیلی که ذکر علیین عباده، گفتن از وجود با برکت شخصیت گرانقدر مولانا و مقتدانا و اسدالله غالب علی ابن ابی طالب عبادته. سلام خدایا هنگامی که نام نیکان برده می شود اونجا درود و تحییت خودت رو بر پیامبر نازل کن و خاندان او، که ما هم از اون درود و تحییت بهره می بریم. و خدایا درود فرست باز مجدد و صلی علی محمد و آله. اللهم صلی علی محمد. مختلف اللیل و النهار، خدایا تا زمانی که شب و روز می آید و می رود، اختلاف به معنای آمده شد دیگه، تا زمانی که این شب و روز میان و من آیاتی اختلاف اللیل و النهار، این شب و روز میان میرن، یعنی تا زمان زمان است و زمین زمین است. خدایا درود و تحییتت رو بر پیامبرت نثار کن. لذا صلاتن لا ینقطع و مددوها، مدد و شی تزاید و اون تزاید و افزایش و استمرارشه، کشش و طولشه. خدایا وقت این به فزونی و افزوده شدن این درود و تحییت رو بر پیامبرت کوتاه مکن، این استمرار و اون دوام اون. مگر نمیگید ان الله و ملائکته یصلون علی النبی؟ اینو میفرمایید دیگه درست؟ مگه نمیگیم خدا و فرشتگان یصلونه؟ یصلونه چه فعلیه باز؟ فعل مضارعه. پس دلالت بر چه دارد؟ همیشگی. حتی من نفرمود ان الله و ملائکته یصلون علی النبی الی یوم القیامه، نه، قیامت، بعد از قیامت، ابدیت، ابدیت. به کجا باید انسان برسه عزیزان که خدا و فرشتگان او تا ابدالآباد تحییت بر او بفرستن؟ این چه مقامیست؟ امام انعکاس همون مقام رو دارن میفرمایند. لا ینقطع مدد و لا یحصى عددها، اون از جهت کیفیت افسرده و گسترده اونچنانی، و از جهت کمیت هم که لا یحصى عددها، صلات و درودی که قابل شمارگان نباشد. صلاتن تشحن الهوا، درود و صلاتی که جو و فضا رو پر کند. متوجه میشین معناش این یعنی چی واقعا؟ این رو ما یا من خودم عرض میگم یا متوجه نمیشم. گاهی من به بعضی از دوستان که مشرف میشن مدینه اشاره کردم تو این تو شوق کعبه، یا مثلا عرض به خدمت رو حریم شیدایی، اینها گفتم اینها هست. گفتم از بهترین اعمالی که در مشهد دارید میرید میاد، قدم میزنید تو این شهر، از هتلتون میرید مسجد، نمیدونم میرید بقیه، نمیدونم میرید بازار، اصلا هر کاری میکنید، با فضیلت ترین کاری که میتونید تو فضای مدینه انجام بدید درود و تحییت بر پیامبره. روزی 1000 تا، روزی 2000 تا، هر چی میتونید. چرا؟ بدانید که الان تو این هوا و جو ان الله و ملائکته یصلون علی النبی پره، یعنی تشحن الهوا. الان این جو پر از درود جبرائیل است، میکائیل است، فرشتگان مقرب بر قبه الخضراء و بر وجود پیامبر است. شما آواز پر جبرئیل رو دارید حس میکنید اینجا، وقتی این درود و تحییت شما، شما رو متصل میکنه به این جو و هوا. تشحن الهوا و تملع الارض و السما، خدایا درود و تحییتی که آسمان و زمین و وجود رو پر کند. این درود و تحییت صلی الله علیه حتی یرزا، و خدایا این درود تو بر این پیامبر تا جایی که پیامبر دیگه به خرسندی و رضایت برسند از این درود و تحییت. جایی میشه که پیامبر بگویند دیگه خدایا کافی است این عنایت و لطفی که به من داری، یا ضاعف الله بهی کل قدات عطشی، یا این باز. لذا چقدر زیبا امام میفرمایند و صلی الله علیه و آله بعد الرضا، خدایا بعد از رضایت پیامبر هم باز درودت رو بر او بفرست. الان گفتم طبق آیه شریفه این هیچگاه پایانی ندارد. لذا خود ازن فمن صلاتن لا حد لها ولا منتها، این درود و تحییتی که نه حد و مرز دارد و نه پایان دارد. همونطور که شخصیت انسان به جایی میرسد که پایان ندارد به لطف و عنایت الهی، لذا اون درود و تحییت و تقدیر و تمجید الهی هم نسبت به او پایان ندارد، به اون حد میرسد. اما در انتهای سخن هر چرا که امام فرمودن از اول دعا بخوان این رو دیگه یه جمله‌ای بگن که خیالشون آسوده باشد که خداوند به برکت این صفت و جمله مجموعه این دعا رو زیر پوشش قرار میدهد، چیزی نیست جز آن که بفرماید یا ارحم الراحمین. یعنی یه جمله ای رو بگید که دیگ رحمت الهی به جنبش و جوشش در آید. فرمود یا ارحم الراحمین. خب این واقعا عرض می کنم توفیق بسیار بزرگی است عزیزان که این چند سال، این بالاخرین سالهای اخیر، دو سه سال اخیر، این توفیق به همون معنای توفیق که عرض کردم مهیا شده که حالا در کنار تفسیر کلام الهی و شرح نهج البلاغه امیرالمومنین این عنایت شد که صحیفه کامله سجادی هم الحمدلله در محافل ما، البته من در شهرهای دیگه این رو زودتر شروع کردم، اون مشهد قدی دیرتر شد و الحمدلله شد و تا الان هم شاید از جهت حجم اگر بگیم قطعا بیش از یه پنجم صحیفه دیگه الان موجوده دیگه اون چه شهر شده و مکتوب اون هم انشاءالله جلد اول هم به زودی اون هم مهیا میشه که مکتوب اون هم خواهد آمد. خدایا توفیق انس، آشنایی و دلبستگی به کلمات سید و ساجدین رو نصیب و روزی ما بگردان. خدایا ما را از این اقیانوس مفاهیم و معارف الهی در قالب دعا بی نصیب مگردان. پروردگارا آنی و کمتر از آنی ما را به خودمون وا مگذار. رحمت و غفران خودت رو شامل ما بگردان. پروردگارا مسلمانان عالم، مظلومین عالم، بندگان دردمندت رو، خدایا ملت مظلوم علاق رو، عراق رو، این زخمهای کاری بلاد اسلام رو، شب شهادت وجود و مبارک امام سجاد رمز میکنم، از شام بگیری تمام نقاطی که صحنه رو بگونه این وهابیون قرار دادن که عملا احساس بشه که دیگه تصمیم به قلع و قمع شیعه دارند و چنین تفکری رو الغا میکنند و عمل میکنند به آن. خدایا شیعیان مظلوم عالم رو نصرت عنایت بفرما، کید دشمنان و اسلام رو، کید وهابیت لعین رو به خودشون برگردان، غیرت و عزت و شرافت رو مسلمانان بازگردان.